یکی از دغدغه ها و مشکلات اجتماعی که جوامع مسلمان امروز باش رو هستند بحث سرپرستی مرد در خانواده است، نقش مرد در خانواده. و این بحثی است که از این آیه 34 سوره نساء الرجال قوامون علی النساء آمده. الرجال قوامون علی النساء، ترجمه خیلی سرراستش این خواهد بود که مردان سرپرست زنان هستند. بحث در کتب تفسیر و کتب فقه که خب اینجا منظور از مرد و زن چیست؟ آیا منظور این است که کلن در جامعه مردان سرپرست زنان هستند، یا منظور این است که نه در خانواده شوهران سرپرست زنان هستند؟ بحث از سر این که اصلا این سرپرستی قوام بودن معنیش چیست؟ تفاسیر متفاوتی در مورد این هست در کتب تفسیر و در کتب فقه. از نظرات که بسیار به یک سو رفتن که مثلا سرپرستی رو به معنی کنترل کامل تقریبا تمام مسائل مربوط به زندگی زنان قائل شدن هست، تا اون طرف این دامنه که گفتن نه، اینجا سرپرستی فقط بیشتر به معنی حفظ امنیت زنان و غیره هستش. من نمیخوام که در این صحبت کوتاه به این معنی ها بپردازم و سعی کنم ببینیم که کدوم معنی بیشتر به نظر درست میاد. نکته‌ای که میخوام در موردش صحبت کنم این است که کاربرد این آیه در زمان ما چیست. یک نکته‌ای که هستش این است که ما وقتی که نگاه میکنیم به گزارش های تاریخی در زمان پیامبر، وقتی این حکم و تبعات این حکم نازل شد، چون میدونیم این آیه پشت سرش دستورات دیگری هم آمده است که حالا چگونه با زنان باید رفتار کرد، اگر این زنان نافرمانی کنند چه باید کرد، و خب آیات دیگری مثل آیات طلاق، اینها هم آیات ارث، اینها همه بر مبنای همین الرجال قوامون علی النساء. یک چیزی که هستش اینه که در زمان پیامبر به نظر میاد وقتی این آیات نازل شد، وقتی این دستورات نازل شد، به راحتی در بستر جامعه نشست، تبدیل به یک مشکل برای جامعه و خانواده ها نشد. خب امروز میبینیم که به نظر میاد این گونه نیست و در بسیاری از جوامع و در بسیاری از خانواده ها پیامی که از این آیه بسیاری میگیرن و تبعاتی که از این آیه به عنوان احکام میگیرن برای این خانواده ها و برای این جوامع به نظر میاد مشکل ایجاد کرده. به نظر میاد به نظرشون میاد که خب این خیلی عادلانه نیست یا خیلی با شرایط زندگی خانوادگیشون جور در نمیاد. نکته که اینجا هست این است که قانون همیشه بر اساس شرایطی هست. فرق هم نمی کنه که اون قانون قانونی باشه که بشر ساخته یا قانون الهی باشه. به محض اینکه این قانون آمد و به انسانها رسید، قانون یک قانون بشری خواهد شد، چون که حالا این انسان ها هستند که باید این قانون رو اجرا کنند و انسان ها همیشه در حال تحولند، جامعه در حال تحوله. ببینیم که حتی یک قانون عبادی مثل روزه با عوض شدن شرایط عوض میشه. خب آیه قطعی قرآن مشخصا گفته است که روزه رو از فجر بگیرید تا نزدیک شب، تا غروب آفتاب. ولی امروز تقریبا تمام علمای اسلام متفق القول هستند که در جایی که روزها خیلی خیلی بلنده یا در جایی که اصلا روز بیشتر از 24 ساعته، خب شرایط روزه رو باید عوض کرد. هیچ کس نمیاد بگه نه ببینید آیه دقیقا این کلمات رو گفته، ما باید به این کلمات رجوع کنیم. هیچ کس نمیاد بگه خب ببینید در قرآن که نگفته اگر روز بلند بود یا اگر روز بیشتر از 24 ساعت بود کار دیگری باید بکنید. قرآن فقط همین رو گفته، پس همین رو باید اجرا کرد. ببینیم به محض اینکه این آیه میاد و وارد جامعه میشه و به جامعه تطبیق پیدا میکنه، بشری میشه. خب سوال اینجاست، آیا این آیه 34 سوره نساء دستور داده و گفته که مردان باید سرپرست زنان باشند، یا اینکه خبر داده و گفته مردان سرپرست زنان هستند به دلایلی؟ اگر آیه رو نگاه کنیم میبینیم مورد دومه، یعنی دلایلی مطرح شده و گفته است بر اساس این دلایل مردان سرپرست زنان هستند. دلایل هم گفته شده در قرآن، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم به خاطر فضیلتی که خداوند به بعضی نسبت به بعضی دیگر داده است و به خاطر انفاقی که اونها از مالشون میکنن. سوال طبیعی خواهد بود که این فضیلت چیست؟ فضیلتی که این آیه از اون صحبت میکنه چیست؟ وقتی به کتب تفسیر نگاه میکنیم میبینیم که دو فضیلت در اینها ذکر شده. حالا در کتب تفسیر قدیمی تر و حتی در بعضی از کتب تفسیر معاصر گفته شده که یکی از این فضیلت ها عقل و گفته شده که خب عقل مرد بیشتر از عقل زن میرسه. تصور میکنم برای انسانی که امروز زندگی میکند و از یافته های علمی نسبتاً با خبره و همچنین تجربه های روزمره رو میبینه، ما نمیتونیم این ادعا رو بکنیم که عقل مرد از زن بیشتره. بعضی این رو به گونه دیگری مطرح کردن، گفتن که خب نه، عقل مرد از زن بیشتر نیست، اما زن خیلی تحت تأثیر احساسات و عواطف تصمیم میگیره، در صورتی که مرد این گونه نیست. باز هم من میگم که در زمان ما تصور میکنم با تجربه هایی که داریم و باز با یافته های علمی، باز هم هیچ گونه دلیل و سند محکمی نداریم که بگوییم بله این گونه است، زنها تصمیم که میگیرن احساساتی است، مردها این گونه نیستند. میبینیم و دیدیم در بسیاری از موارد گاهی وقتا مردها هستند که بر اساس احساسات تصمیمات بسیار بد و خطرناکی میگیرن و زنها هستند که به نظر میاد در بعضی موارد تصمیمات عاقلانه تری میگیرن. پس به نظر نمیاد که اینجا این فضل منظور عقل بوده باشد. یا این گونه بگیم، یا منظور از فضل عقل نیست اصلا، یا اگر منظور از این فضل عقل بوده در زمان پیامبر بوده، یعنی در زمان پیامبر به خاطر نقشی که مرد در جامعه داشته و زن کمتر اون نقش رو داشته، نتیجتا تجربه عقلانی مرد بیشتر بوده و نتیجتا بله برای اون جامعه میشد گفت که مردها معمولا بیشتر عقلشون میرسیده، منتها این یک چیز به اصطلاح مربوط به خود مغز نبوده، به خاطر تجربه های اجتماعیشون بوده که امروز این گونه نیست در بسیاری از جوامع. نوع دیگر این است که بگوییم نه، اینجا منظور از فضل قدرت بدنی است، زور بازو است. خب بله، این چیزی است که با تحول اجتماع به نظر میاد که عوض نمیشه. به نظر من کاملا منصفانه است که بگیم به طور متوسط مردان زور بازوی بیشتری از زنان دارن، قدرت بدنی بیشتری دارن. اما بعد سوال اینجاست که حالا آیا این کماکان فضل محسوب می شود در زمان ما؟ در زمان پیامبر قدرت بدنی بسیار مهم بوده، لازمه حفظ کردن حریم یک خانواده بوده، لازمه حفظ کردن حریم یک قبیله بوده. در زمان پیامبر جنگ یک چیز کاملا عادی روزمره بوده، اینکه انسان در عمر خودش در تقریبا هر سال از زندگی خودش تجربه ای از جنگ و مبارزه جسمی ببینه یک چیز کاملا عادی بوده. خب در زمان ما این گونه نیست. یکی از کاربردهای دیگر قدرت بدنی در زمان پیامبر این بود که خب بسیاری از کارها همون موقع کارهای فیزیکی بوده و آوردن پول به خانه در بسیاری موارد، نمیگم همه اونها، ولی در بسیاری از موارد نیاز به قدرت فیزیکی داشته. خب این هم امروز این گونه نیست. من فکر کنم به راحتی میتونیم بگیم که امروز بسیاری از کارهای قدرت فیزیکی نیاز دارن کارهایی هستن که اتفاقا کم درآمدزا هستن، کم درآمد هستن، و بیشتر کارهایی که درآمد بیشتر ایجاد میکنن کارهایی هستن که به قدرت فیزیکی نیاز ندارن، به قدرت جسمی نیاز ندارن، بلکه به قدرت فکر نیاز دارن. من حتی همین رو درباره جنگ هم میتونم بگم که حتی در مورد جنگ هم اگرچه هنوز قدرت فیزیکی مهمه، ولی باز بسیار از جنبه های عملیات جنگی هست که نیازی به قدرت فیزیکی نداره، باز نیازی به فکر کردن، نشستن، طراحی کردن، کار کردن با تجهیزات و غیره داره. و بعد خب بحث انفاق. خب امروز در بسیاری از خانواده ها و در بسیاری از جوامع زن نیازی به انفاق مرد نداره، چون خودش داره کار میکنه. در بسیاری از خانواده مرد هست که نیاز به انفاق زن داره، چون مرد کار نمیکنه و زن داره کار میکنه. این شرایطی که نتیجتاً این آیه آورده به نظر میاد که در بسیاری از جوامع امروز و در بسیاری از خانواده ها کاربرد نداره. در زمان پیامبر اگر که این شرایط کاربرد نداشت، موارد استثناء بوده. بله، در زمان پیامبر هم بودن به هر حال خانواده هایی که در اون ممکن بود زن بسیار توانایی بیشتر از مرد داشته، ولی اینها به عنوان استثناء بهشون نگاه کرده می شده. امروزه این گونه نیست. امروزه در بسیاری از جوامع زنها مثل مردها در حال کار کردن هستند. یک نکته دیگری هم که وجود داره، نظام قبیله‌ای است که در زمان پیامبر بوده. نظام قبیله‌ای نیازهای خودش رو داره، ساختارهای خودش رو داره. در این نظام قبیله‌ای یک خانواده واحدی از این قبیله محسوب میشه که مثل همون قبیله نیاز دارد که یک رئیس، یک رهبر در جلوی این خانواده باشه، که بعد این مراتب ریاست به هم دیگه وصل بشن، از خانواده به قبیله، از قبیله به اون جامعه کوچکی که این قبیله توشه و همجور تا آخر. خب این هم امروز این گونه نیست. در بسیاری از جوامع امروز جوامع قبیله‌ای نیستن. پس بنابراین بحث این که حتما باید یک نفر به عنوان رئیس خانواده شناخته شده باشه مطرح نیست. پس شرایط کاملا عوض شده، شرایط کاملا متفاوت شده. برگردیم به زمان پیامبر. وقتی ما در شرایطی هستیم که یک مرد مسئولیت جنگیدن داره، مسئولیت درآمدزایی برای خانوادش داره، مسئولیت وظایفش در قبال قبیلش و قبیله های اطراف خودش رو داره، و بعد در همین جامعه زن خب در جنگ نمیتونه خیلی مؤثر باشه، به اندازه مرد در جامعه فعال نبوده، خب البته که اخلاقی است که در اون شرایط مرد نیاز به یک سری توانایی ها و یک سری مسئولیت هایی داره، مقامی رو باید در خانواده داشته باشه تا بتونه کار رو ببره، کار رو جلو ببره. اصلا اخلاقی نیست که مرد این همه کار رو بکنه و بعد زن هر گونه که بخواد زندگی بکنه. البته که اخلاقی است که در اون شرایط بگیم بله مرد، تو سرپرست این خانواده ای، تو باید بگی چگونه افراد باید در این خانواده زندگی بکنن. بر مبنای همین دغدغه اخلاقی وقتی تقریبا 1400 سال میایم جلوتر و وارد جوامعی کاملا متفاوت میشیم، اون وقت به این نتیجه میرسیم که پس اون حکم سرپرستی کردن حالا معنی دیگری میگیرد. ما امروز چیزی که باش روبرو هستیم تنوع جوامع و تنوع خانواده ها در اون جوامع هست. ما در بسیاری از مواردی که میبینیم جوامع یک دست نداریم و بنابراین توسل کردن به یک حکم خاص برای تمام جامعه دیگه کاربرد نداره. ما خانواده هایی داریم که به راحتی و خوشی در اون افراد دارن زندگی میکنن بدون اینکه یک فرد لزوماً سرپرست کل خانواده باشه. و به تصمیم گیری ها که میرسه، در بعضی موارد مرد تصمیم میگیره، در مواردی که زن تجربه بیشتر داره زن تصمیم میگیره، حتی گاهی وقتا فرزندانی که نسبتاً به سن بالایی رسیدن اونها ممکنه تصمیم بگیرن، بر مبنای اینکه هر کسی در چه موردی بیشتر تجربه داره، بیشتر اطلاعات داره. خانواده هایی داریم که در اونها زن توانای سرپرستی رو بیشتر داره، خانواده هایی داریم که در اونها مرد توانای سرپرستی رو بیشتر داره. و این سرپرستی هم که میگم لزوماً اینجا اون وقت به معنی سرپرستی به اون معنای کنترل نیست، بلکه سرپرستی به معنی این که سنگ صبور خانواده است، مرجع حل اختلاف خانواده است، مسئول نهایی سلامت و حفظ خانواده است. بنابراین نکته‌ای که دارم میگم این است که به طور طبیعی هر خانواده و هر اجتماعی خودش میبینه که چه نحوهی از زندگی و چه نحوهی از مدیریت این خانواده بهتر به اصطلاح جواب میده، بهتر به عمل میرسه. این رو باید توجه کنیم که قرآن کتاب قانون نیست. قرآن هیچگاه قصدش این نبود که بیاد در تمام شؤون اجتماعی زندگی انسانها و پیروانش دستوری ارائه کنه. دستوری اگه قرآن ارائه کرده برای حل مشکلی بوده. در زمان ما اگر ما متوجه تحول اجتماع نشیم و متوجه نشیم که حکمی که آمده بسته و وابسته به شرایط اون اجتماع بوده. اگر متوجه این نشیم، اگر متوجه این نشیم که حالا این شرایط عوض شده و بنابراین حکم باید عوض بشه، که کماکان حکمت اخلاق قرآن صدمه نبیند و باقی بماند، اگر متوجه این نشیم، وقت اتفاقی که میفته این است که اون جایی که مشکلی وجود ندارد در خانواده، ما به خاطر این حکم مشکل ایجاد خواهیم کرد، و آنجایی که مشکلی دارد خانواده، ما اون وقت راه حلی برایش نخواهیم داشت.